مثلا بذارید مثال همین قبل از اینکه ما بیاییم، من داشتم برنامه ریچارد وولف رو گوش میکردم در KPFK ساعت 9 تا 10 صبح صحبت میکنه و واقعا باید گوش کرد و راجع به تعاملی ها صحبت میکنه، کوآپراتیو. و یه نفر آورده بود که صحبت میکرد راجع به کوآپراتیو ها یا تعاملی ها در آرژانتین و بعدش در بعضی از شهرهای خود امریکا. در واقع به نظر من واقعا از اونجا باید شروع کرد، یعنی در واقع شما با وجود آوردن کوآپراتیو رابطه سلطه سرمایه رو بر کار متوقفش میکنه. کارگرا خودشون تصمیم میگیرن چی باید تولید بکنن، چطور باید بفروشنش، سودی اگه به دست میارن چطور باید خرج بشه و و و و. یعنی در حقیقت هر چقدر که تصمیم گیر، یعنی دموکراسی ات ورک. منظورم اینه که ما الان موقعی که تعریف کار رو میکنیم و تعریف طبقه کاری، بعدش مسئله سلطه سرمایه بر کار مطرح میشه که چه بلاهایی به وجود میاره و انگیزه سود. حالا چه کار باید بکنیم؟ یکی از راهاش تعاونی ها هست.
میشه راه رشد غیر سرمایه‌داری.
بله؟
راه رشد غیر سرمایه‌داری.
کام؟ نه، راه رشد غیر سرمایه‌داری که اون چیزی که شوروی و اینا میگفت، نه. اونا نیست.
اساس آوردن تعاونی توی بخش اقتصاد یعنی انتخاب راه رشد غیر سرمایه‌داری.
خب. راه رشد غیر سرمایه‌داری عزیز یه معنای خاصی داره.
اونم
کشورهایی بود؟ نه. نه. نه.
یک به یک. یعنی وقتی شما داری شو بزن بگیر، یعنی داری بخش تعاملی ها رو که تربیت بکنی و تعریف میکنی که از هر نفر بیشتر باشن چجوری باشن که یک چیز ساختگیه، داری وارد اقتصادشون توی روند اقتصاد نیست.
راه رشد غیر سرمایه داری در زمان شوروی سابق به کشورهای طرفدارش بود که به هیچ وجه تعاملی اینا نبود. نمیخوام وارد اون بشم، ولی البته تعاونی یه چیز غیر سرمایه‌داری میتونه اسمشو بزن، چون راه رشد غیر سرمایه‌داری یه تعریف خاصی داره مال زمان شوروی.
آره. از
نظر
اقتصادی
هیچ
وجه.
نه. هر شرط که عزیز. حالا میریم، من فکر میکنم در این حد راجع به تعریف طبقه کارگر میریم رو کار ملموس و کار مجرد، چون اینا دو تا به حساب مفهوم مهمه. کار ملموس، من امروز میخواستم اتفاقا راجع به تولید صحبت بکنم ولی میرسیم به اونم اگر فرصت بود راجع به تولید، برای اینکه جلسات اول و دوم صحبت از این کردیم که چه مشکلی در دیدگاه‌های چپ ایران وجود داشت و فرضاً خود من چه انتقاداتی بهش داشتم. یکی از مهمترینش عبارت از ساخت اقتصادی به اصطلاح چیز بود که من توی همین ریشه های عقب موندگی مقاله‌ای که نوشتم مقدمه‌ای راجع به ساخت فرضاً که مقدمه‌ای بر ساخت اقتصادی اجتماعی ایران که من یه مقدار از این نقل قول کردم. دلم میخواست اینو بازش بکنم که ایران چه شیوه تولیدی داره، ساخت اقتصادی اجتماعی ایران چی هستش. برای این کار باز هم تمام به اصطلاح این تعاریف رو لازم داریم و بنابراین میخواستم امروز راجع به تولید صحبت بکنم، ولی قبل از اینکه وارد تولید بشیم بهتره که این مفاهیم رو. کار ملموس عبارت از اینه که فرضاً با مثال آدم باید چیز بکنه. در شوشتر من یادم موقعی که من از خونمون میرفتم تا بازار، ما فرضاً یه لحاف‌دوزی داشتیم، یه مسگری داشتیم، یه حلیم‌پزی داشتیم که سر محلمون بود، یه زرگری من مرتب سر رام بود، گاهی قاد وای می‌سادم نگاهش میکردم میگم برو برو، برای اینکه حواسش پرد نشه. مثلا داشت گوشواره رو درست میکرد، باید دقت بکنه دیگه، یه کسی وایس نگاه کنه حواسش. اینا کار ملموسه، یعنی چیزی که شما مهارت، آهنگ کار، شکل کالا دست خودته. حالا ببینید اینا مقدماتیه برای ورود به شیوه های تولید. یه زمانی در انگلیس هم همین طور بوده، فرزند یادی که کلاه درست می کرده از اول تا آخر خودش اینو داره، یه زین که درست می کرده از اول تا آخر، بعدن تقسیم کار به وجود میاد. تقسیم کار که به وجود اومد به کلی شیوه کار رو به هم میزنه و تغییرش میده. اون کلاه، اون دیک که مسگر شوشتری درست میکرد و یا اون کسی که قبلش کارگاه های سوزنسازی زمان آدم اسمیت درست بشه، اون کسی که سوزن درست میکرد میباید مفتول رو در میورد، میبرید، تیزش میکرد، سیقلش میداد، سوراخش میکرد و توی پاکت میذاشت. ما میدونیم در کارگاه هایی که آدم اسمیت در کتاب ثروت ملالش چیز میکنه، تقسیم کار به وجود میاد. اینا رو بهش میگیم کار ملموس، یا به اصطلاح هر شبت که تنجیبل، یا چیزی که به اصطلاح صنعت که پیش میره ابتدا تقسیم کار به وجود میاد. یعنی در واقع اون کسی که سوزن درست میکرده به تدریج، و یا اون کسی که برزن ریسندگی میکرده یا بافندگی میکرده، کم کم و کم کم در خود انگلیس، حالا در واقع داریم وارد به اصلا مسئله تولید میشیم، در خود انگلیس پروسه صنعتی شدنش به این ترتیبه که ما میدونیم در شهرها اصناف وجود داشتن، به اینا قوانین شداد و غلاظی داشتن که در هر کدوم صنف مسگر، صنف حلبیسا، صنف وغیره وغیره، چقدر یه شاگرد میباید تعلیم میدید، 6-7 تبدیل به یک اپرنتیس میشد. اپرنتیس یعنی کارگر ماهر، بعد استاد کار میشد و بعد خودش کارگاه خودش رو باز میکرد. اینا در حقیقت کار ملموس میکردن. بعد چون این قوانین وجود داشت، سرمایه دارا، سرمایه های در واقع تجاری میدیدن که این به اصطلاح این قوانین دست و پاگیره براشون، بنابراین میرفتن و سفارش میدادن به بیرون از قوانین اصناف در روسته های انگلیس، براشون پشم یا پنبه تحمیلشون میدادن و یا تمام چیزهایی رو که احتیاج داشتن برای بافندگی، ریسندگی، ساختن کلاه و غیره و غیره. کم کم و کم کم در واقع اینایی که این جنس رو تولید میکردن برای سرمایه تجاری وابسته شدن به سرمایه تجاری، یعنی اینا میبایست در حقیقت خریدار جنس هاشون. کم کم و کم کم اینا رو آوردن، همه رو در یک کارگاه جمع کردن. در واقع از کار دستی یا مانوفکچر به کارگاه انتقالش اینجوری بوده. در انگلیس اینا داریم ما صحبت میکنیم، اینا رو عرض شد که در چند کتاب اینا اومده، حالا کتاباشو کم کم میارم اینجا که چطور در واقع از کار ملموس که به حساب کارگاه ها و کار دستی باشه به صنعت کارگاهی میرسیم و بعد وارد صنعت کارخانه ای میشیم. بنابراین حالا صحبت از کار ملموس که میکنیم در این کارگاه هاست واقعا، که کار ملموس زمانیه که هم شکل کالا، هم مهارت و هم آهنگ کار در دست خود کارگره. اینا کم کم میاد، تقسیم کار به وجود میاد و بعد صنعت و تکنولوژی کم کم پیشرفت و پیشرفت میکنه تا میرسیم به جایی که کارگر دیگه مهارت به طور کامل از دستش گرفته میشه. حالا موقعی که راجع به تولید صحبت میکنیم، یکی از کارهایی که سرمایه داری میکنه اینه که کنترل رو از دست کارگر به طور کامل میگیره و تقسیم کاری که به وجود میاره، نه تنها تقسیم کار به اون صورت کارگاهی بلکه هر ذره کار رو یه کارگر میذاره که فقط یه پیچ رو. مادرن تایمز رو عزیزان، فیلم مادرن تایمز رو حتما دیدم. موقعی که کار به اینجا رسید که این همه تقسیم کار به وجود اومد و در نتیجه یه کارگر فقط یه آچار دستش بدن که فقط یه پیچ رو محکم بکنه، خب هر کسی میتونه این کار رو بکنه و در نتیجه شما یه کارگر ماهر لزومی نداره که یه کسی، یه کارگری مثل کارگاه های قدیم چیز 6-7 سال بیاد که از یه کارگر ساده به یه اپرنتیس تبدیل بشه. در عرض 2 یا 3 هفته بهش یاد میدن که این آچار رو چجوری به کار بده. حالا همه این مقدماتی که من گفتم، میخوام به کار مجرد برسم. کار به جایی میرسه که انقدر تخصص و مهارت از دست کارگر گرفته میشه که هر کسی میتونه امروز این کار رو انجام بده، پس فردا اون کار رو انجام بده، یا کارخونه رو از دیترویت بردارن ببرن تو بنگلادش و همسالهم. کار تبدیل به یه چیز مبهم و گسترده و غیر ماهر میشه که فرضاً یه اتومبیل هیچ کس نمیدونه که فرضاً 5000 تکه توی یه اتومبیل هست، هر کدوم از این قطعات از کجا درست شده، کدوم کارگر اینو درست کرد، کدوم مملکت، تو کدوم کارگاه. مجموعه این کار مجرده، کار ملموس دیگه نیست. خواستم این رو عرض بکنم که صحبت اینو کردیم که فرضاً عرض شد که کیه، دیوید نه دیوید هاروی که توی اون کلاساش راجع به این قضایی ها صحبت میکنه. دیوید هاروی میدونی یه سلسله کلاس داره راجع به کاپیتال مارکس صحبت میکنه. مسئله اینه، یعنی که به اصطلاح بدونیم کار ملموس یعنی چه و کار مجرد یعنی چه. بعدش میرسیم سر کار ساده و کار مرکب. هر شود که باز در واقع همینه داستان که شما یه دفعه یه کسی فقط درخت رو میبره، این یه کار ساده است. نجار کارش یه مقدار پیچیده تره، یعنی این چوب که اومد توی کارگاه نجاری باید اون نجار مدتی تعلیم دیده باشه، کارش یه مقدار پیچیده تر میشه. کسی که لیسانس میگیره، یه نفر ساختمون رو ساخته، یه نفر میز و صندلیش رو ساخته، یه نفر کامپیوترش رو ساخته، خودش میره سالهای سال توی کلاس میشینه، در واقع از اون کار بریدن چوب تا میز و صندلی تا نشستن تو چیز، همینجوری این مرکبتر و مرکبتر میشه. حالا ببینید، ممکنه این مفاهیم خیلی ساده به نظرتون برسه، ولی فرضاً بر سر این قضایا کلی از تئوریسین های بورژوازی مارکسیست ها رو به چالش میگیرن که خب شما راجع به یه نقاشی که 500000 دلار یا چند میلیون دلار فروخته میشه، ارزش اینو چجوری تعیین میکنی؟ جواب مارکس اینه که اولا قیمت این بر سر به اصطلاح نیروی کارش تعیین نمیشه، این یه چیز استثنائیه. 99.9% از اجناس و چیزها توسط کار مجرد واقعا تولید میشه. بنابراین تئوری ارزش و پایه‌های تئوری ارزش مارکس در اساس رو کار مجرده. من کارهای تخصصی و ملموس و غیره و غیره که به تدریج همجوری از بین رفته و اینا رو کاملا دراش قابل پیشبینی بود که کار ملموس تبدیل به کار به اصطلاح مجرد خواهد شد. بنابراین اینم کار ساده و کار مرکب رو میخواستم که به اصطلاح مفاهیمش رو دریابیم. هر وقت عزیزان یه مقدار چیز شدن میتونیم متوقف بکنیم و بریم وارد به سرایه. مفهوم دیگه کار اجتماعا لازمه، که این هم لازمه که به اصطلاح بدونیم. هر شبت که socially necessary labor یعنی چه؟ که این هم بر سر تعریف ارزش چون بعدش ما وارده میخواییم وارد بحث ارزش بشیم که چون اون دیگه خمیرمایه واقعا تمام این بحث اقتصاد سیاسی توی قانون ارزشه که کلی به اسلام مارکس رو به چالش گرفتن. این مفاهیم برای مقدمه ورود به تئوری ارزش فوق‌العاده لازمه. کار اجتماعا لازم یا socially necessary labor عبارت از اینه که جامعه قدرت به اصطلاح تولیدیش، پیشرفت علم و تکنولوژی، فرهنگ جامعه، مجموعه اینا در چه حدیه و کار اجتماعا لازم عبارت از اینه که در واقع تئوری ارزش بر پایش به اصطلاح چیز میشه، از این طریق تعیین میشه. فرضاً کشورهای عقب افتاده کار اجتماعا لازمشون فوق العاده سطحش پایین تره از یک کشوری که با علم و تکنولوژی فوق العاده بالاتره. بنابراین کار اجتماعا لازم در اساس نشان دهنده سطح فرهنگی، علمی و تکنولوژی که یه جامعه است که در اون جامعه که این تولید میشه ارزش چجوری باید تعیین بشه برای به اصطلاح تعیین ارزش یک کالا. در واقع به اصطلاح کار اجتماعا لازم من فکر میکنم در این حد فعلا چیز میکنیم که اگه فرصت بود و یا عزیزان خواستن وارد بحث تولید، برای اینکه فقط کار و کارگر و اینا نیست، بعد ببینیم حالا تولید به اصطلاح تعریفش چیه و چه شکلی به خودش میگیره.
ببخشید، کار اجتماع لازم رو میتونیم کار متوسط عمومی،
درسته؟ منتها همون کار متوسط عمومی که کار مجرده در واقع بستگی به این داره که سطح علم و تکنولوژی در چه حدی هستش. بله.